بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 191، مورخ 23/2/87.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در اسم چهارم عیب در عین مستأجر بوده است با عدم نقص در منفعت، ارش دو صورت متصور است. آرتن این عیب اختلاف در رغبت و تفاوت در اجرت ایجاد نمی کند، مثل عقیم بودن برای عبد کاتب. حارتن سبب اختلاف در رغبات و تفاوت در اجرت میشه، مثل ماشین بدون سپر و بدون رنگ که مثالشو زد. حالا بحث این است که آیا در این دو فرض مستأجر خیار فسخ دارد مطلقا یا نه؟ سه احتمال، بلکه یمکن ان یقال سه قول در مسئله موجود است. قول اول، ثبوت حق فسخ است برای مستأجر مت لقا در هر دو قسم. یعنی این عیبی که نقص در منفعت ایجاد نکرده است چه موجب خلاف رغبه و تفاوت در اجرت بشود و چه نشود، وجود این عیب مثبت خیار است برای مستأجر. از اطلاق عبارت محقق سامی در جامع المقاصد جزء هفتم صفحه 91 این معنا استفاده می شود. از متأخرین مرحوم آی گلپایگانی در حاشیه‌شون بر عروه با صراحت همین قول رو انتخاب کردن. حالا بعدا میرسیم سید صاحب عروه تفصیل در مسئله دارن، تفصیلی که به نظر ما حقه. مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه میزنن بل و این لم یتفاوت به الاجره، عیبی که نقص در منفعت نیاورده اگر اجرتم باش تفاوت نکنه بازم مستأجر خیار فسخ داره، مثل عقیم بودن عبد کاتب مثلا. قائلین به این قول دو دلیل در مدعاشون دارن. دلیل اول، محقق ثانی می‌فرماید وجود عیب مطلقا ضرر بر مستأجر است. قاعده لا ضرر میگه این عقد اجاره لازم نیست، جایز الفسخ است، چون ضرر بر مستأجر است. عبارت جامع المقاصد اینه و صبر علی العیب ضرر، فلا بد من سبیل الی التخلص من و هو الفسخ. صبر مستأجر بر عیب ضرر است، باید از این ضرر فرار کرد. راه فرار از این ضرر هم اینه که بگیم مستأجر جواز فسخ دارد. این دلیل مناقشه درش روشن است. حد اقل در برخی از اقسام روشن است که وجود این عیب هیچ ضرری به مستأجر نداره. حساب دار شرکت که برای حسابداری اجاره شده است عقم و عقیم بودن او چه ضرری به مستأجر میرسانه؟ که و صبر علی العیب ضرر. بنابراین روشن است که مطلق عیب در عین مستأجره اگر نقص در منفعت و اختلاف در رغبت و تفاوت در اجرت ایجاد نمی کنه چه ضرری برای مشتری داره، برای مستأجر داره؟ لذا صاحب جواهر در جواب از این دلیل یه جمله داره و و دعوا ان صبر على مطلق العيب في العين المستأجرة ضررون لا دلیل علیهم. اشاره به کلام محقق ثانی، این که میگید مطلق العیب در عین مستأجر ضرر برای مستأجر است لا دلیل علیها، اینه که دای بلا دلیله. وجدانا موارد عیب در عین مستأجر هیچ ضرری برای مستأجر ایجاد نمیکنه، لذا پس مطلقا بگید خیار فسخ و حکم این دلیل قبول نیست. بفرمایید. اگر ببینید ما در فعلا این پیشفرض رو، اگه این پیشفرض رو بتونید اثبات کنید بعد فتوا داده بشه، اما این که مطلقا همه نواقص در عین مستأجره موجب اختلاف در رقبات بشود، این اول کلامه. بالاخره اگر صندوق عقب یک ماشین و داخل صندوق عقب یه مشکلی داشت، بالاخره ظاهر ماشین خیلی شیک خیلی مرتب، طرف هم میخواد بالاخره میمانهای خودش با این ماشین این برون بر کنه، حالا صندوق عقب یه مقدار یه مشکلی داشت مثلا، آیا این باعث اختلاف رقبت میشه مثلا؟ ها نه، بالاخره دیگه ببینید در مثال که مناقشه نکنید، اگر واقعا اینجور باشد باید مطلق عیب که هست، بالاخره فرض عیبه، فرض نقصه، یه نقصی وجود داره. فرض کنید این صندوق عقب ماشین ظرفیتش کمتر شده، یه کپسول گاز گذاشته ظرفیتش کمتر شده مثلا، آیا این که ظرفیت کمتر شده که یک نقص است، این که دو تا ساک بیشتر حمل میکنه اون ماشین دیگه که کپسول نداره مثلا 4 تا ساک حمل میکنه، این که یک نقص است، نگید باز اون یک منفعت دیگری برش مترتبه. بالاخره ادعای این که در اشیاء مطلقا هر نقصی در عین موجب اختلاف رغبت بشه اول کلام خیلی خوب. حالا بالاخره نه، این که اون آیا موجب تفاوت در اجرت هم میشود مثلا؟ نه اینا، حالا بالاخره اگر اونجور باشه اون بحث دیگریست، ما فعلا داریم بحث میکنیم که فرض این است که آیا اختلاف رقبت ایجاد میشود یا نمیشود، اینجا بحث داشته باشیم. بفرم. ما که قائل نیست. نه خب بله بله، محقق ثانی قائل هست. نه او باز بحث دیگر هست. قبل از این بحث اصلا ضرر هست اینجا، یعنی عبدی رو برای کتابت، حالا فعلا، حالا اونجا چون اونجا ما قابل تفصیل این بحث میدیم، فعلا مدعایشون مطلقا قابل پذیرش نیست، تمام شد رفت. این که میگویید عیبی که نقص در منفعت ایجاد نمی کند مطلقا ضرر بر مستأجر است، نخه آقا عبد کاتب گرفته، عبد کاتب عقیمه، خب باش عبد کاتب گرفته انگشتای پا 6 تا انگشته مثلا به جای 5 تا انگشت، خب باشه این به کتابت او که لطمه نمیزنه این نقص. از این وقتا تشریف نداشتید عیب نداره، لذای عبد شما رو میپذیریم. اون روزای اولی که بحث میکردیم گفتیم 3 تا دلیل بر خیار عیب در اجاره هست، یکی اجماع، یکی لازره، یکی شرط ارتکازی. اجماع و لازره رو ما قبول نداریم، نوبت به شرط ارتکازی میرسه. دلیل دوم محقق ثانی بر این مدعا این است که اطلاق عقد اقتضا می کند که عین مستأجر من جمیع الجهات صحیح باشه، مثل باب بیع. بنابراین اگر من جهت عین مستأجر معیب باشه مستأجر خیار فسخ. این دلیل دوم هم صحیح نیست، چون در باب اجاره اگر غرض بر این عین مترتب است استیفاء منفعت می شود، این عیب موجب تفاوت در رغبت و اختلاف در اجرت نمی شود، به چه دلیل سلامت این عین از این جهت در اجاره مد نظر باشه؟ این دلیل میخواد صرف تمسک به اطلاق در اینجا چه اطلاقیست؟ اگر اطلاق به شرط ارتکازی برگرده، ما توضیحشو بعدا میدیم که مقتضای شرط ارتکازی چیه. اگر اطلاق از باب قیاس اجاره است به بیع، قیاس مال فارقه، به خاطر این که در باب بیع واگذاری جنس و جمیع منافع است به مشتری، لذا هر عیبی در این جنس در باب بیع ممکن اختلاف رغبت، اختلاف اجرت و سایر اختلافات رو ایجاد کنه. اما اینجا غرض منعقده در این اجاره مترتب است اختلاف در رغبت، این عیب به وجود نمی آورد. به چه دلیل حقی برای مستأجر با وجود این عیب ایجاد بشه؟ پس دلیل اول و دلیل دوم بر این قول مثبت این قول نمی باشه. قول دوم این است که در هر دو صورت خیار مستأجر ساقط است، خیار نداره، زیرا در اجاره عوضین منفعت است و اجرت است، مبادله بین این دوست. احد العوضین هیچ نقصی نداره. به چه دلیل مستأجر خیار فسخ داشته باشه. این قول یوم چنان یستظهر از کلام علامه در تذکره، این قول ثانی هم مطلقا مورد پذیرش نیست. وجه عدم قبول این قول و بطلان دلیلش در ضمن قول سوم خواهد آمد. قول سوم قول به تفصیل است و اون تفصیل این است: اگر این عیب از قسم اولا، یعنی نقص در منفعت نیست، موجب اختلاف در رغبت هم نمیشه، موجب قلت اجرت هم نمیشه، اینجا مستأجر حق فسخ نداره، اجاره لازمه. اما اگر این عیب موجب اختلاف رغبت و تفاوت در اجرت می شود و به عبارت اخرى با این که این منفعت از این جنس استفاده می شود ولی غالباً اقلا جنس این گونه رو برای استیفا این منفعت انتخاب نمی کنند، مستأجر حق فسخ داره. عبارت سید صاحب عروه رو ببینی، اشاره به همین تفصیله: ولو کان العیب مما لا تنقص معه المنفعه، لا تنقص معه المنفعه، عیب اگر عیبیست که نقص در منفعت نمی آورد. مثال میزنم: کما اذا تبین کون دابت مقطوع العضون او زنب، اگه معلوم شد دابه ای که اجاره کرده گوش بریده یا دم بریده است، فربما یستشکل فی ثبوت الخیار معه، آیا این عیبی که نقص در منفعت ایجاد نمی کنه خیار میاره برای مستأجر یا نه، اشکال میشه در ثبوت خیار با این عیب. بعد اضافه می کنم: لاکن الاقوی ثبوته اذا کان مما یختلف به رغبات و تتفاوت به الاجره. مرحوم سید صاحب عروه و همچنین حضرت امام در تحریر به همین تفصیل اشاره می کند. وجه این تفصیل این است که اگر وجود این عیب نه نقص در منفعت باشد نه در این اجاره خاص اختلاف در رغبت ایجاد میکنه، بلکه این عیب اگر به عرف متذکر بشن در این اجاره عرف میخنده، حال به من چه حرفو میزنی؟ حسابدار شرکتی میگیره بعد مصاحبه میکنه میگه ضمناً این بچه دارم نمیشه، میگه نشه آخه به شرکت چه کاچه ارتباطی داره اصلا به این قرارداد. بالاخره اگر عیب این گونه باشد هیچ تأثیری در قرارداد نداره، با هیچ شرط مذکور یا ارتکازی مخالفت نداره، قرارداد تمامه، به چه دلیل مستأجر حق فسخ داشته باشه؟ اصالت اللزوم میگه قرارداد لازم. و اما برخی از عیوب با این که نقص در منفعت ایجاد نمی کنن، اما معمولاً اوقلا با وجود این عیب استیفاء منفعت رو از این عیب انتخاب نمی کنن. حالا خلاف عرف کسر شأن نشونه، موجب استهزاء میشه، موجب تحقیر میشه، به هر دلیلی اوقلا تا ضرورت اقتضا نکنن بدیل داشته باشه استیفاء منفعت و از این عین با این عین مطالبه نمی کنن. در این گونه عیوب لا محاله یه شرط ارتکازی موجود است. عرف که قرار داد برای اجاره ماشین میبندن معمولاً و معهوداً بین آنها ماشینی است که سپر داره، رنگ داره و امثال اینا. حالا اون مثال سید صاحب عربه چون مبتلا به نبوده ماها ای عرض نمیتونیم تشخیص بدیم که حالا مثلا اسبی رو اجاره میکنه ولی که بره یک جایی اگه گوش بریده باشه مثلا اون رو اجارهش نمیکنه، اونا رو ما نمیفهمیم، بالاخره اونا در عرف خودش باید بررسی بشه، ولی ماشین و اینا که روشن اینجوریست. در این موارد شرط ارتکازی هست که معمولا اجاره اوکلا طبق معهود است. بنابراین اگر ماشینی رو برای شرکت اجاره کن ثم در تحویل زهره که خلاف معهود است، اینجا شرط ارتکازی برای مستأجر خیار فسخ خواهد آمد. بنابراین تفصیل سید صاحب عروه، تفصیل حضرت امام در تحریر و جمعی از محققین قابل قبول است. از ما ذکرنا هم بطلان قول دوم روشن شد، هم ضعف قول اول. در قول اول قیاس کرد اجاره رو به باب بیع، چون در بیع سلامت العین من کل عیب لحاظ میشه، پس در اجاره هم هرکزا. معلوم شد بیع ماهیتش غیر از اجاره، بیع برای استفاده من جمیع منافع است. لذا عبد اگه عقیم هم باشه جلوی منفعت رو میگیره. بالاخره بله، ممکنه به نحوی استفاده های از یه عبد بشه. بالاخره اونایی که در تاریخ داشتیم، زنانی که بیوه می شدن بعد یه عبد می خریدن، بالاخره بعد با او ازدواج می کردن، خیلی فراوان داریم. بالاخره هدف دیگری، اگه عقیم باشه یه حکم لازمه می زنه. خب اینجا این موارد درسته. در بی بدین جهت کل عیبن ایجاد مشکل می کنه. چطور؟ دقت کنید. نه، در اجاره میگیم این منفعت مورد نظره، لذا اون عیب جلو این منفعت رو نمیگیره، اما جلو سایر منافع رو میگیره. خلاف فرض نیست. در باب عبد کاتب میگیم در کتابت عبد حکم لطمه نمیزند، چنانچه مثلا یه پای عبدم بی‌حس باشه در کتابت العبد لطمه نمیزند، اما اگه عبد برای بنایی اجاره کرده یه دستش بی‌حسه. بس اینه. بله، اگر هیچ واقعا هیچی پیش نیاد الکلام الکلام، ولی فرض نمیشه. دقت کنیم. بنابراین قیاس باب اجاره به باب بیع از این نگاه صحیح نیست. در اجاره عین ظرف منفعت مورد نظر است، لا غیر. بنابراین اگر این دو خصوصیت تمام باشه، منفعت از این عین قابل استیفاست، اقلا هم نوعاً این منفعت رو از این عین استفاده می کنن، دیگه وجود نقص مشکلی ایجاد نمی کنه و عقد لازمه. با این بیانات ضعف قوم دوم هم روشن شد. قول دوم توجه نکرده که قرار داد امر وکلاییست و معمولا الا فی ضرورت وکلا آنچه معهود بینشون هست ارتکازم مد نظر میگیرم. بنابراین این که در فرض دوم قول دوم خیار رو اسقاط کرد چون منفعت نفس نداره حرف درستی نیست. منفعت نفس نداره اما اوکلا اقدام بر چنین قرار دادی نمی کنن. لذا عمل اوکلا حمل در معهود میشه. اگر معلوم شد موجب جنس غیر معهود رو در اختیار مستأجر قرار داده است شرط ارتکازی برای او خیار فسخ خواهد آورد. آزاد تمام الکلام در قسم چهارم حرفای صاحب جواهر هم صفحه 314 جلد 27 مراجعه میکنید. قسم پنجم تا توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.